بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 113 صفحه 15 و اصناف و ترکیب خبری 3. ترکیب خبری رو که قرار بود در این نهج سوم توضیح بدیم تعریف کردیم، الان میخوام اصنافش رو بیان کنیم. می‌فرمایند که مرکب خبری 3 قسمه. یک قسم رو حملیه می‌نامیم، 2 قسم رو شرطیه. اون 2 قسم شرطیه یکی رو منفصله می‌گیم و دیگری رو متصله. از ترکیب خبری این مرکب خبری میشه 3 قسم، یکی حملی، یکی اتصالی و یکی انفصالی. خواجه در ابتدا بیان می کند که چرا ترکیب خبری 3 تاست. بعدن بیان می کند که چرا مصنف گفت اصناف ترکیب خبری 3 تاست، نگفت انواع. چرا تعبیر به اصناف کرد، تعبیر به انواع کرد. همین 2 مطلب رو خواجه در شرح این عبارت میاره. برای بیان مطلب اول که چرا ترکیب خبری 3 قسمه، مقدمه رو باید ذکر بکنیم که مفاد این مقدمه قبلا هم گذشته. و اون اینه که هر مرکبی رو که ما ملاحظه کنیم یا مرکب از مفردات هست یا مرکب از غذای هست، و غیر از این 2 قسم هم دیگه نداریم. یعنی یا مرکب رو تحلیل کنید با یک تحلیل به مفرد میرسید، یا مرکب رو تحلیل کنید با چند تحلیل به مفرد میرسید. مثلا وقتی میگیم الانسان کاتبون، این یه مرکبه، تحلیلش که میکنید با اولین تحلیل به مفرد میرسید. یعنی یک تحلیل که میکنید میبینید که انسان درست میشود و کاتب درست میشود، که انسان مفرده، کاتب هم مفرده. این چنین ترکیبی رو که با یک تحلیل به مفرد منتهی میشود، یا به تعبیر دیگه مرکب از مفرداته، این چنین ترکیبی رو ترکیب اول میگم. قسم دوم ترکیبی است که اجزاش هر یک قضیه هستند، به طوری که اگر بخواهیم تحلیلش کنیم با یک تحلیل به مفرد نمیرسیم، بلکه باید چند بار تحلیل کنیم از 2 به بالا. مثلا اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجود، این یک مرکبه، 2 جزء داره، یک جزءش مقدمشه، یک جزش تالیشه. اما وقتی دقت میکنید میبینید مقدمش قضیه است، تالیش هم قضیه است. کانت شمس و طالعه میشه مقدم، النهار موجوده میشه تالی، و هر دو هم قضیه است. وقتی این قضیه اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجوده تحلیل میکنید، به 2 قضیه میرسید، نه به 2 مفرد. بعد بار دوم که تحلیل میکنید به 4 مفرد میرسید، که به تحلیل با تحلیل اول به مفرد منتهی نمیشید، بلکه با تحلیل دوم به مفرد منتهی میشید. این چنین ترکیبی رو میگیم ترکیب ثانی. پس ترکیب به 2 قسم تقسیم میشه با این بیانی که گفتیم. ترکیب اول که مرکب است از مفردات، یا به تعبیر دیگه وقتی منحل شود با یک تحلیل به مفردات منتهی میشود. قسم دوم ترکیب ثانی است که با یک از قضایا ترکیب شده و به تعبیر دیگه با یک تحلیل به مفرد منتهی نمی شود. الان توجه شدید قضیه حملیه که ما درست کردیم ترکیب اول بود، قضیه شرطیه من ترکیب ثانی بود. ما در گذشته برای ترکیب اول و ترکیب ثانی مثال زدیم، گفتیم اقوال شارحه، یعنی معرف ها، چه به صورت رسم باشند چه به صورت حد باشند، ترکیب اولند. وقتی میخوام انسان رو تعریف کنیم میگیم حیوان ناطق، یا وقتی میخوام تعریفش کنیم، تعریف رسمی کنیم، میگیم که مثلا عریض الاظفار، عریض الاظفار مثلا مستبر قامه بادل بشره، که میبینید ترکیبی از مفرد. حالا لزوم نداره حتما یک موضوع داشته باشید یک محمول، ممکنه یک موضوع داشته باشید چند تا محمول، که البته باید این خودش چند تا قضیه میشه. خب اقوال شارحه پس همشون ترکیب اولند، و برای ترکیب ثانی در گذشته مثال زدیم به قیاس. قیاس یه صغرا داره یه کبرا داره، هم صغراش مرکبه یعنی قضیه است، هم کبراش مرکبه یعنی قضیه است. وقتی قیاس رو تحلیل میکنید به مفرد نمیرسید، با تحلیل اول به مفرد نمیرسید، بلکه باید چند بار تحلیل کنید تا به مفرد برسید. پس قیاس میشه ترکیب ثانی، اقوال شارحه ترکیب اولن، قیاس ترکیب ثانی. این مثالی بود که در قبل میزدیم. حالا مطلبی که الان میخوام بگیم همون مطلبه، مثلا مثالش رو عوض کردیم، ترکیب اول رو مثال زدیم به قضیه حملیه، ترکیب ثانی مثال زدیم به قضیه شرطیه. مطلب همون مطلب مثال عوض شده، اونجا به اون مثال احتیاج داشتیم اون مثال رو زدیم، اینجا به این مثال احتیاج داریم این مثال رو زدیم. در گذشته صفحه 21 سطر 8 به کتاب ما به چاپ ما اینطور داشتیم: اقول و تعلیف و سنفان، اول و ثانی، اولون و ثانی، ول اول یقع فی الاقوال شارحه و فی القضایا و اجزاءه مفردات. بعد داشتیم و ثانی یقع فی الحجج و اجزاءه قضایا، که هی مفرداتون بالقیاس الیها یعنی بالقیاس الی الحجج، و مؤلفاتون بالقیاس الی ما قبلها. خب این هم مطلبی که در گذشته گفته بودیم، الان هم داریم که همون مطلب رو تکرار میکنیم. بعد از اینکه این مقدمه تمام شد، یه مقدمه دومی رو هم بازش بکنیم. مقدمه دوم اینه که اگر دو تا امر در اختیارمون بود که ناتمام بودن، ما این دوتا رو میتونیم در قضیه حملیه یعنی در ترکیب اول به کار بگیریم. مثلا الانسان همینطوره، الانسان تمام نیست، یعنی یسه و سکوت علیه نیست. کاتب هم همینطور، کاتب تنها یسه و سکوت علیه نیست. این دوتا امری که یسه و سکوت علیه نیستند یا به تعبیر دیگه تمام نیستند، اینا رو میتونید توی قضیه حملیه به کار بگیرید و بینشون رابطه برقرار کنید و با این رابطه یک قضیه تام درست کنید، بگید در انسان کاتبان. اما اگر بیاد تو قضیه شرطیه، تو قضیه شرطیه که بیایید دو تا قضیه رو به کار میگیریم، نه دو تا مفرد رو، دو تا قضیه شرط کنم تام من، یکی کانت شمس تاله، یکی هم نهان موجودان. در این چنین دو قضیه شما نمیتونید با رابطه حمل این دوتا رو تمام کنید، این دوتا حمل بر هم نمیشن، انهار موجودون بر اشمس و طالعه هم نمیشه، رابطه هم نمیشه بین اینها برقرار کنید، یه رابطه دیگه باید برقرار کنید، مثلا رابطه اتصال باید برقرار کنید، که بینشون اتصال برقرار کنید به این معنی که هر وقت اون هست این هست، یا انفصال برقرار کنید که این هست اون نیست. پس اونجایی که اجزاء قضیه شما ناتمامند و شما با ترکیب اون اجزاء ترکیب اول درست میکنید، میتونید قضیه رو حملیه قرار بدید که یک ناتمامی رو بر ناتمام دیگه حمل کنید و با این حمل این دوتا رو تمام کنید. اما در وقتی که اجزای قضیه شما هر کدوم تماماً یعنی خودشون یه قضیه تام هستن، معنا نداره که شما یکی رو بر دیگری هم کنید. نمیشه هم کنید. اینجا باید بین این دو قضیه یه رابطه دیگه برقرار کنید که ما اسمش رو میذاریم رابطه اتصال یا رابطه انفصال. این هم مقدمه دوم. خب حالا این دو تا مقدمه رو زمینه کنید به هم دیگه نتیجه بگیریم. مقدمه اول این بود که ما دو نوع ترکیب داریم، ترکیب اول ترکیب ثانی. مقدمه دوم بود که در ترکیب اول می توانید حمل کنید، در ترکیب ثانی حمل ممکن نیست، رابطه دیگر لازمه. پس ترکیب اول رو، ترکیب اول رو یک قسم قرار میدید که در اون قسم رابطه حمل برقراره. ترکیب ثانی رو که نمیتوانیم هم کنیم یکی رو بر دیگری، به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی اتصال یکی انفصال. پس توجه کنید مستفاد از مقدمه اول این شد که ترکیب دو قسمه، یکی اول یکی ثانی. مستفاد از مقدمه دوم این شد که قسم اول یعنی ترکیب اول همون یک قسمه، اما قسم دوم یعنی ترکیب ثانی به دو قسم تقسیم میشه که از یکی تعبیر میکنیم به اتصال، از یکی تعبیر میکنیم به اون مرکبی که رابطش اتصاله، یکی دیگه مرکبی که رابطش انفصاله. خب پس مقدمه اول گفت دو ترکیب داریم، مقدمه دوم گفت یک ترکیبمون یک قسمه، یک ترکیبمون دو قسمه. این دو تا رو وقتی جمع کنیم نتیجه میشود که ما سه قسم ترکیب بیشتر نداریم، که یک قسمش حملیست که از صنف ترکیب اول است، دو قسمش اتصالی و انفصالی است که از صنف ترکیب ثانی است. فثبت که کل ترکیبات خبری سه تا هستند. این بیان خواجه است برای اثبات این که اصناف ترکیب خبری سه تا است. این توجه شدید با دو تا مقدمه داره بیان میشه. در یه مقدمه ترکیب خبری رو به دو قسم اول و ثانی تقسیم کرد، در مقدمه دیگر اون ترکیب اول رو دیگه تقسیم نکرد، ترکیب دوم رو به دو قسم تقسیم کرد. ترکیب اول اسمش شد حملی، ترکیب دوم به دو قسم ترکیب شد تقسیم شده، که شد اتصالی که شد انفصالی. وقت معلوم شد که ترکیبات خبری سه قسمن، حملی و اتصالی و انفصالی. صفحه 113 هستین، صفحه 15 هم و اصناف و ترکیب خبری سلاستون. سه قسم ترکیب خبری داریم و ذالک. ذالک یعنی این که اصناف این ترکیب سه هستن به این جهت هست. الان داره بیان میکنه که چرا اصناف ترکیب خبری سه تا، بعدن هم بیان میکنه چرا اصناف گفتیم انواع نگفتیم. و ذالک این که گفتیم اصناف ترکیب خبری سه تا به این جهت است که ترکیب یا ترکیب اول است، اما ان یکون اول ترکیب، اول ترکیب یعنی ترکیب اول اضافه صفت به موصوفه. ترکیب اول چیه؟ یقعن مفردات اما فی قوتها. این داره توصیف میکنه ترکیب اول رو، ولی در واقع داره ترکیب اول رو تعریف میکنه، یعنی بیان میکنه ترکیب اول چیه. ترکیب اول ترکیبی است که یقع عن مفردات یا یقع عن مافی قوت المفردات. از مفردات ترکیب بشه، همون مثالی که زدم، انسان کاتب، هر دوشون مفردن. شما مرکبی درست میکنید از این دو تا مفرد میشه الانسان و کاتب. اما از مافی قوت المفردات ترکیب بشه، مافی قوت المفردات صفت موصوف است یا مضاف و مضاف الیه، این دو تا فی قوت المفردات هم. غلام و زیدن مفرد نیست ولی قضیه هم نیست، فی قوت المفرده. فی قوت المفرده یعنی مثل مفرد ناتمامه که باید با زمینه تمامش کنید، همونطور که الانسان تمام نیست با کاتب تمامش میکنید، غلام و زیدن هم تمام نیست با یه چیز دیگه تمامش میکنید. این میشه مافی هاشم المفرد. یا صفت موصوف هم اینطوره، صفت موصوف یعنی شیعی. مثلا اینطور میگیم که الانسان الکاتب، مثلا الانسان الکاتب حاضران، الانسان الکاتب که صفت موصوفه، این یک امر تمام نیست، ناتمامه، با اون حاضران که زمین میکنی تمام میشه. اینو بهش میگیم مافی قوت المفرد. مافی قوت المفرد هم اگر اجزاء قضیه قرار بگیرد، ترکیبی که حاصل میشود ترکیب اوله. در صفحه 123، یعنی 10 صفحه دیگه به کتاب ما، سطر 12، در این ولحملیتو توی فصل ششم که در پیشه، در این ولحملیتو اما ان یکون جزآها بسیطین کقولنا الانسان مشاءون، او فی قوت الوسیط کقولنا الحیوان ناطق المائتو مشاءون. که ببینید موضوع فی قوت البسیطه، محمول بسیطه، الحیوان و ناطق المائت موضوعه که صفت موصوفه، مشاءون محموله که مفرده. در مثال بعدی الحیوان و ناطق المائت و منتقلون به نقل قدمه، این هم موضوع فی حکم المفرده، هم محمول فی حکم المفرده. پس حملیه میتواند هر دو جزءش مفرد باشد، میتواند هر دو جزءش فی قوت المفرد باشد، میتواند یک جزءش مفرد یک جزءش فی قوت المفرد باشد. در هر سه حال ترکیب اوله. خب الان عبارت خودمون توجه کنید، و ذالک این که اصناف ترکیب خبری ستاست به خاطر این است که ترکیب یا اول ترکیب است، که اول ترکیب یقع المفردات او ما فی قوت المفردات که توضیح دادن، او لا یکون، یعنی لا یکون اول ترکیبه، اول ترکیب نیست بلکه ترکیب ثانی است، بل یکون و مما ترکب مرتن و مرارن، بلکه ترکیبیست که یک بار قبلا ترکیب شده حالا داره بار بعدی ترکیب میشه. مثلا کانت شمس طالعه و نهار موجودون که یک بار ترکیب شده کانت شمس طالعه و نهار موجودون درست شده، یه بار دیگه همین مرکب دوباره ترکیب میشه اذا کانت شمس طالعه و نهار موجودون درست میشه، که برای بار دوم داره ترکیب میشه. گاهی از اوقات هم نه، برای بار سوم و چهارم ترکیب میشه، که اینا انشالله تو همین نهج بعدن بحثش میاد، که این قضیه شرطیه درست میکنیم که هم مقدم شرطی هم تالی شرطی، ما هم مقدم شرطی هم تالی شرطی، یعنی هم مقدمش مرکب ثانیست هم شرطیش هم تالیش مرکب ثانیست. وقتی میخوام تحلیلش کنیم، تحلیل میشه ابتداعا به دو تا شرطی، دوباره هر کدوم از شرطی‌ها رو که تحلیل می‌کنیم تحلیل میشه به دو تا حملی، بعد حملی‌ها رو که تحلیل می‌کنیم تحلیل میشه مرکب، که دقت می‌کنید سه بار باید تحلیل بشه تا به مفرد برسیم. بله، بار سوم که تحلیل می‌کنیم منتهی میشیم به مفرد، مرکب اشتباه گفتم، منتهی میشیم به مفرد. این در واقع این چنین شرطیه ترکب مرارن، چند بار ترکیب شده، یک بار ترکیب شده حملی درست شده، بار دیگه ترکیب شده شرطی درست شده، بار سوم ترکیب شده شرطی ها هر کدوم جزئی قرار گرفتن و شرطی وسیع‌تر درست شده، که یک مقدم شرطی تالش هم شرطی. پس بل یکونو، یعنی بل یکون ترکیب مما ترکب مرتن و مرارن، یعنی چیزی که قبلا یک بار ترکیب شده حالا دو مرتبه مجدد داره ترکیب میشه، یا نه مراری ترکیب شده حالا داره فوق اون مرار ترکیب میشه. همه رو میگیم ترکیب ثانی، یعنی ترکیب ثانی یعنی ترکیب دوم نیست. ثالث رو میگیم ترکیب ثانی، عاشر رو میگیم ترکیب ثانی. پس ترکیب ثانی به معنای مالش به اوله، اونی که اول نباشه باشه میگیم ثانی، میخواد حالا ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، میخواد عاشر باشه. خب این مطلب روشن شد که تقسیم کردیم ترکیب رو به دو قسم، یکی ترکیب اولی که ترکیب ثانی، هر دو هم توضیح دادیم. حالا وارد بحث بعدی میشیم، یعنی مقدمه بعدی، که این مقدمه بعدی رو خواجه با نتیجه با همدیگه میاره. توجه کردید من مقدمه رو، مقدمه اول و دوم رو جدا آوردم، نتیجه رو جدا گرفتم، اما خواجه بعد ضمن مقدمه دوم نتیجه رو میگیره. میفرماد اگر قضیتون از مفردات تشکیل شده بود و ترکیبتون ترکیب اول بود، در این حالت قضیتون میشه همدیگه، یعنی مفردی رو بر مفردی هم میکنید، رابطه‌ای که بین این دو مفرد برقرار میکنید رابطه همه یا رابطه سلبه، الانسان کاتبون یا الانسان لیسه به حجره، هر دو روش میگید همدیگه، اونتا در یکی هم میکنید در یکی سلب میکنید. سلام علیکم. اما المفردات فترکیب المشتمل علی الحکم منها لا یکون الا به حمل البعض علی البعض او سلبه عن. اما مفردات، مفردات رو شما میتونید چند جور ترکیب کنید. یکی ترکیبی که مشتمل بر حکم نباشه، مفردی رو مفردی اضافه کنید. حالا ما یه ترکیبی درست کردیم، منتها ترکیب اضافی، نه ترکیب خبری. ترکیبی هم هست که مشتمل بر حکم نیست. یا مفردی رو به مفردی موصوف کنید. در این صورت بازم ترکیب درست شده، منتها ترکیب توصیفی. بازم ترکیبی است که مشتمل بر حکم نیست. این رو ما الان نمیگیم. ترکیبی که مشتمل بر حکم نباشد که اسمش ترکیب اضافی یا ترکیب توصیفی میذاریم، اینو الان ما بحث نمی کنیم. ترکیبی رو بحث میکنیم که مشتمل بر حکم هست، یعنی ترکیب خبریه، نه توصیفی است نه اضافی، مثل انسان کاتبون. در این جور جاهایی که ترکیب از مفردات شده اولا و مشتمل بر حکم است ثانیا، در چنین جاهایی شما یا اون مفرد دوم رو بر مفرد اول حمل میکنید یا از مفرد اول سلب میکنید. در هر دو حال قضیت این قضیه حملیه است. حالا یا قضیه حملیه موجبه در صورتی که حمل کنید، یا قضیه حملیه سالبه در صورتی که سلب کنید. پس ترکیب اول همیشه به صورت قضیه حملیه ظاهر میشود. اما المفردات فترکیب المشتمل علی الحکم منها، منها ضمیرش به مفردات برمیگرده، خودش هم متعلق به ترکیبه، پس منها رو جلو معنا میکنن. پس ترکیب از مفرداتی که اینطوری معنا میکنن، منها رو میارن به خود از ترکیب میچسبونن. ترکیب منها یعنی ترکیب از مفرداتی که مشتمل بر حکم است، یعنی ترکیب ترکیب خبری است، لا یکون یعنی انجام نمیشه مگر به حمل البعض علی البعض، یعنی مفردی رو بر مفردی هم کنیم، او سلبهی عنه یا سلب بعض از بعض باشه، که در موجب حمل بعض بر بعض در سالبه سلب بعض از بعض، و هر دو رو میگیم با هو الحمدی، ترکیب حمدیه. پس ترکیب اول منحصر شد به ترکیب حمدی. حالا میگیم سراغ ترکیب ثانی. میریم سراغ ترکیب ثانی. در ترکیب ثانی همونطور که از خارج دست کردم، نمیتونیم یک مرکب رو بر مرکب دیگه هم کنیم، که در ترکیب ثانی ما اجزایمون مرکبه، مثل ترکیب اول نیست که اجزایمون مفرده. در ترکیب ثانی اجزای قضیه‌مون مرکبه، مرکبی رو بر مرکبی نمیتونیم هم کنیم، بلکه باید یه نسبت دیگری بین این دو مرکب برقرار کنیم، یا نسبت اتصال یا نسبت انفصال که از خارج داده شد. اگر نسبت اتصال برقرار کردیم قضیه متصله به دست میاد، اگر نسبت انفصال برقرار کردیم قضیه متصله به دست میاد. پس ترکیب ثانی به دو قسم تقسیم میشه. و اما المرکبات و به ترکیب الاول المذکور، اما اونهایی که مرکبند نه از مفردات بلکه از مرکب مذکور، یعنی از مرکب اول، مثل اذا کانت شمس طالعه فالنهار موجودان، این مرکب است از مرکب اول، یعنی هر کدوم از دو مرکب اول هست. و ما بعده، این رو بعدا دوباره معنا میکنم، و ما بعده یعنی مرکب است از ما بعد مرکب اول. ما بعد مرکب اول مرکب ثانیه. حالا قضیه پیدا میکنیم که مرکب است از مرکب ثانی. اکثرن قضیه که شرطیه باشد، مقدمش هم شرطیه، تالیش هم شرطیه، مجموعه هم بشه شرطیه. خب این مرکب است نه از مرکب اول، بلکه مرکب است از مرکب ثانی. هم مقدمش مرکب ثانی است که شرطی است، هم تالیش مرکب ثانی است که شرطی است. اما مرکبات از مرکب اول و مرکبات از مرکب ثانی، که مرکبات از مرکب اول میشه مرکب ثانی، مرکبات از مرکبات ثانی هم میشه مرکب ثانی. اینجور مرکبات نمیشه جزئیشون از جزئی دیگر هم کرد یا جزئیشون از جزئی دیگر سلب کرد. اونجا باید نسبت دیگری بین اجزا برقرار کرد که از جهت نسبت اتصال یا انفصال. اما المرکبات و به ترکیب الاول المذکور، اونایی که مرکبند به همون ترکیب اولی که ذکر شد، ذکر شد در دو خط قبل کردیم. اما مرکبات به ترکیب اول یعنی کانت شمس و طالع یک، النهار و موجودون دو، که هر دوشون، هر یکیشون نگاه کنید مرکب به ترکیب اول هست. و ما بعده او، یعنی ما بعد اول، یعنی مرکبات به ترکیب ثانی. حالا اگر بخوام مرکبات به ترکیب اول رو یا ما بعد، یعنی مرکبات به ترکیب ثانی رو مجددا مرکب کنیم، در این حالت نمیتونیم یکی رو بر دیگری هم کنیم. اما مرکبات به ترکیب اولی که ذکر شد، یعنی اما خزایای حملیهی که در اختیار اون هست، و ما بعده، ما بعد ترکیب اول، یعنی قضایای شرطیه. حالا اگر بخواب اینا رو ترکیب کنی، فت ترکیب المشتمل علی الحکم اذا ترع علیها، ترکیب مشتمل بر حکم اگر تاری بشود برای این مرکبات، یعنی این مرکبات به ترکیب اول رو جز ترکیب قرار بدیم و ترکیبی رو برای این مرکبات آرز کنیم، بر مرکبات به ترکیب اول ترکیبی رو آرز کنیم، یا بر مرکبات به ترکیب ثانی ترکیبی رو آرز کنیم. این ترکیبی که آرز می شود، ترکیب مشتمل بر حکمی که آرز می شود، دیگه نمیتواند رابطش رابطه هم باشد، رابطش یا باید اتصال باشه یا انفصال. توجه کردیم چی دارم عبارتی چطوری معنی میکنن؟ اما مرکبات به ترکیب اولی که در چند خط قبل ذکر شد، یا مرکبات به ترکیب ما بعد اول، یعنی مرکبات ثانی. اما این نوع مرکبات اگر اینها بخواهند اجزای ترکیب قرار بگیرند و ترکیب مشتمل بر حکم بر این جور مرکبات آرز بشه، در فرض قبلی گفتیم ترکیب مشتمل بر حکم بر مفردات آرز میشه و مفردات رو مرکب میکنه. حالا میخوام بگیم ترکیب مشتمل بر حکم بر مرکبات آرز بشه. حالا چه مرکباتی به ترکیب اول، چه مرکباتی به ترکیب ما بعد اول. وقت ترکیب مشتمل بر حکم بخواد برای این مرکبات واقع بشه، یعنی بخواد این مرکبات رو دوباره ترکیب کنه، خط ترکیبی که مشتمل بر حکم است اضافه علیها، علیها یعنی برای این مرکبات، چه مرکباتی به ترکیب اول، چه مرکباتی به ترکیب ما بعد اول. اگر ترکیب جدیدی بخواهد بر این مرکبات آرز شود، لم یمکن ان یجعل بعض اون مرکبات محمولاً علی البعض. رابطه‌ای که بین این اجزا که هر کدوم مرکبند برقرار میکنی رابطه هم نیست و رابطه سلب هم نیست. نمیشه این مرکب رو بر مرکب دیگر هم کرد و با این هم کردن یک مرکب وسیعی درست کرد، و نمیتوان این مرکب رو از اون مرکب سلب کرد و با این سلب کردن یه مرکب وسیع‌تری درست کرد. لم یمکن ان یجعل بعض این مرکبات محمولا علال بحث، یعنی اجزای این مرکب وسیع رو نمیشه یکی رو بر دیگری هم کرد. اجزا هر کدوم مرکبند، هر کدوم از اجزا مرکبند، نمیشه اجزایی رو بر اجزایی هم کرد. فَإِنَّ بَعْضَ الْأَقْوَالِ الْجَازِمَ لَا يَكُنُوا الْبَعْضَ الْآخَرِ. اقوال جازمه یعنی اقوالی که تامند، اقوال یعنی قضایا، قضایایی که تامند نمیشه بر قضیه دیگر حملشون کرد. مفرد رو که تام نیست بر مفرد میشه حمله، ما فی قوت المفرد رو که بازم تام نیست بر ما فی قوت المفرد یا بر مفرد میشه حمله کرد، اما قضیهی که تامه بر قضیه تامه دیگه هم نمیشه. طلعت شمس و نهار موجودن هم نمیشه، نمیشه گفت طلعت شمس نهار موجودنه، نمیشه گفت اکانت شمس و طالعه همون نهار موجودنه، غلط اینو بگیم، قضیه بر قضیه هم نمیشه. فإن بعض اقوال جازمه لا یکون و بعض دیگر، نمیشه گفت این قول این قول دیگر است. ممکنه بگیم این مفرد اون مفرده، این انسان کاتبه، اما نمیتونیم بگیم کانت شمس طالعه انها رو موجوده نه، بعد یه جور دیگه بینش رابطه برقرار کنیم. فإذن لابد من ان یعلق بعضها به بعض، باید ارتباط داده شود بعض از اون مرکبات و بعض دیگر، نه ارتباط حملی بلکه به وجود نسبت در موجبه او لا وجود اون نسبت در سالبه، بینها یعنی بین اون مرکباتی که اجزایش هستند، باید بین مرکباتی که اجزای این مرکب وسیع هستند وجود نسبت یا لا نسبتی رو که اون نسبت عبارت از حمل نیست برقرار کنی. نسبت حمل نمیتونی برقرار کنی، نسبت دیگری باید برقرار کنی، یا لا نسبت دیگری. زن نسبت یعنی این نسبتی که ما بین دو مرکب برقرارش میکنیم، الف لام ان نسبت، الف لام عهد ذکری، ان نسبت یعنی همین نسبتی که در عبارت وجود نسبت او لا وجود حاضر کردیم. این زمیر بینها معلوم شد به کجا برمیگرده؟ به مرکبات برمیگرده. خود بینها متعلق است به وجود نسبت و یا به لا وجود نسبت، خود بینها. خب حالا ون نسبت یعنی این نسبتی که الان وجودش رو اعتبار کردیم یا لا وجودش رو اعتبار کردیم، نسبت هم نیست بلکه نسبتی یا اتصالی یا انفصالی. ون نسبت تقتضی اما اتصالا و انفصالا، نسبتی که الان گفتیم اقتضا میکنه یا اتصال یا انفصال، یعنی یا بین این دو مرکبی که میخواید اجزای مرکب وسیع قرارش بدید، یا بین این دو مرکب شما رابطه اتصالی برقرار میکنید، یا بینشون رابطه انفصالی برقرار میکنید. نسبت یکی از این دو تاست. بله استقرار شد، حسر عقلی قرارش ندادیم، ولی میتونیم به حسر عقلی هم بیانش کنیم. الان توضیحی که ما دادیم حالت استقرایی داشت، ولی بعدن وقتی مطلب تموم شد به خاطر اینکه جواب شما عرض بشه دایره به نفی اثباتش میکنیم تا معلوم بشه که ترکیب خبری بیش از این سه تا دیگه نیست. و نسبت تقتضی اما اتصالا و انفصالا، نسبت اقتضا میکند، اون نسبتی که گفتیم اقتضا میکند یا اتصال بین این دو جزء قضیه رو که هر کدوم مرکبند، یا انفصال رو. فالذی یعتبر فیه وجود و اتصال در موجبه او لا وجود اتصال در سالبه، هو المتصر. الذی یعنی مرکب وسیعی که، مرکب بزرگی که اعتبار می شود در اون وجود اتصال بین دو جزءش که هر جزءش هم مرکب است در موجبه، یا لا وجود اتصال در سالبه، این چنین مرکب وسیع و بزرگی هو المتصل، یعنی قضیه متصل است. ولذی یعنی مرکبی که، مرکب بزرگی که یعتبر در این مرکب وجود انفصال در موجبه او لا وجود انفصال در سالبه، هو المتصل. یعنی قضیه منفصل است. فاذن، فاذن یعنی حالا که ترکیب اول عبارت شد از همدیگه، ترکیب ثانی منقسم شد به متصله و منفصله، فاذن ترکیب خبری ثلاثتان فقط ستاست، یا همدیگه است اگر ترکیب اول باشه، یا متصله و منفصل است اگر ترکیب ثانی باشه. خب مطلب تمام شد و ثابت شد که ترکیب خبری ستاست. اما شما پرسیدید که این تقسیم استقرایی است، این حصر استقرایی است یا حصر عقلی است، آیا با استقرا ما این کار رو کردیم یا اینکه حصر عقلی است؟ توجه داشته باشید حصر عقلیه، اگرچه ما به صورت استقرا داریم بیانش میکنیم، ولی میتونیم به صورت عقلی هم بیانش کنیم، دائرش کنیم بین نفی اثبات. الان بدونیم که همین وارد بحث بشیم، قبل از اینکه وارد بحث بشیم توجه بکنید، ترکیب یا اول یا ثانی، این دیگه غیر از این نداریم، چون ما لیس الاول رو ما ثانی قرار دادیم، هر چی که اول نباشه ثانیه، پس اینطور میشه از ترکیب اما اولا اولا. وقتی گفتیم اولا شامل ثانی میشه، میخواد ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، رابع باشه تا آخر. پس اینجا ما تقسیم کردیم ترکیب رو به دو قسم و دو قسم هم دائره به نفی اثبات شد، شد از ترکیب و اما اول و اولا. خب ترکیب اول تقسیم نمیشه، ترکیب اول جز هم دیگه راه دیگه نداره، یعنی صورت دیگه برش تصویر نمیشه، اون دیگه تقسیمش نمی کنیم به نفی اثبات، اون یک قسمی از تقسیم به نفی اثبات بود کنار گذاشته میشه، اون اولا رو تقسیم میکنیم، یعنی اونی که ترکیب اول ندارد بلکه ترکیب ثانی دارد. خب با توجه به این که نمیشه یک جزء رو بعد جزء دیگه هم کرد، بعد رابطه دیگری برقرار کرد، رابطه یا به این است که بگویی این دو تا قضیه با هم مرتبطن یا بگویی مرتبط نیستند، یعنی دیگه غیر از این نمیشه، یا مرتبطن یعنی اتصال، یا مرتبط نیستن یعنی اتصال، این فرض سوم نداره. پس ترکیب ثانی هم داره به دو قسم تقسیم میشه که داره به نفی اثبات، یعنی یا اتصال دارد یا اتصال ندارد، که اگه اتصال نداشت میشه انفصال، به تعبیری دیگه یا انفصال دارد یا انفصال ندارد، که اگه انفصال نداشت میشه اتصال، از هر کدوم از دو طرف بریم درسته. پس ترکیب اول، ترکیب رو ابتدا تقسیم میکنیم بین اول و غیر اول، این میشه دائره نفی اثبات. اول دیگه نمیتونیم تقسیمش کنیم، غیر اول رو تقسیم میکنیم به این که یا ارتباط دارن به هم یا از هم جدا، یا جداییشون افاده می شود یا ارتباطشون افاده می شود، یا ارتباطش افاده می شود یا نه، یعنی ارتباط جداییش افاده می شود، اولی می شود متصل، دوباره می شود متصل، پس دایره به نفی اثبات شد و هستمون و هست عقلی شد. البته اول به صورت استقرایی بیانش کردیم، ولی در واقع استقرایی نبود، ما برای راحت معنا کردن استقراییش کردیم. حالا وارد بحث دوم میشیم که چرا مصنف گفت اصناف و ترکیب خبری و نگفت انواع و ترکیب خبری. برای جواب این سوال ابتداعا ما فرق بین اصناف و انواع رو ذکر میکنیم. اصناف عبارتند از اشیایی که حقیقتشون واحد است و اختلافشون در عوارض بیرون از حقیقتشون هست. اصناف این انسان سفید، انسان سیاه، انسان زرد، انسان سرخ، اینا رو شما نگاه کنید حقیقتشون یک چیست، همه انسان هست، اما در عارضی که خارج از حقیقته، یعنی سرخی، سفیدی، سیاهی و زردی، با هم اختلاف دارن، اختلافشون به خارج از ذاتشونه و اشتراکشون به تمام ذاتشونه. اینجور امور متعددی که این چنین حکمی داشته باشن، این چنین وضعی داشته باشن، اصناف به حساب میان. اما انواع، انواع اشتراکشون به جزء ذاتشونه، امتیازشون به جزء دیگر ذاتشونه. مثلا انسان و فرس دو تا نوع هست، اشتراکشون به حیوانیتشونه که جزئی از ذاتشونه، امتیازشون به ساحلیت و ناطقیت یعنی به فصلشونه که جزء دیگر ذاتشونه. پس اصناف عبارت هست از متعددهایی که اشتراکشون به تمام ذات و امتیازشون به خارج ذات است، ولی انواع عبارت هم از متعددهایی که اشتراکشون به جزء ذات و امتیازشون به جزء دیگر ذات. به تعبیر دیگر که این تعبیر دیگر مهمه، اون تعبیر اولو گفتم که تعبیر دوم روشن بشه، ما از تعبیر دوم میخوام استفاده کنیم. به تعبیر دیگر اموری که خارج از حقیقتی هستند و اون حقیقت رو متکثر می کنند، اون امور مصنفند، صنف سازند، ولی اموری که مقدمند نه خارج و با آمدنشون اشیائی رو متعدد می کنن، منوعند یعنی نوسازند. پس مصنف عبارت است از چیزی که خارج از حقیقت شی باشد و به عبارت راحت تر بعد از تمام شدن شی بیاید، مثل سفیدی و سیاهی که بعد از تمام شدن انسانیت میاد. ولی منوع عبارت است از چیزی که شی رو تمام میکنه، نه بعد از تمام شدن شی بیاد، مقدم شی و تا نیامده شی تمام نمیشه. این مقدمه بس که فرق اصناف و انواع روشن شد. به تعبیر دیگه فرق مصنف با منوع روشن شد. چی فهمیدی؟ نه، عرض خواسته همه نداریم، فصله. منوع فصولن، منوعات فصولن، مصنفات عرازن. حالا یا عرض خواسته یا عرض همه. بله، مصنفات شامل عرض خواسته به همه. اما منوعات فقط فصولند. البته در مثالی که من زدم عراض عامه بود، انسان سفید انسان سیاه، سفیدی و سیاهی عراض عامه بر انسان. میتونید شما مثال اینطور بزنید: از انسان اما عالمون او جاهل، عالم یا غیر عالم، اینا عرض خاص انسان هن. البته در صورتی که عرض خاص انسان بگیری میشه، ملائکه و جن رو حساب نکنیم. یا اینطور بگیم الحیو الحی مطلق هست، اما عالمون و اما غیر عالم، این دیگه عرض خاص انسان نگیم. چون اگه انسان بگیم شما ممکنه اعتراض کنید که ملک هم هست جن هم هست. ما اینطور میگیم، میگیم الموجود الحی، هر حی میخواد حی باشد به حیات ملکی، یا حی باشد به حیات انسانی، یا حی باشد حتی به حیات حیوانی، یا عالم است یا غیر عالم. عالم هم وسیع بگیرید، عالم عقلی، عالم خیالی، عالم حسی که شامل حیوانات هم بشه. خب این درسته دیگه، الحی الموجود الحی، اما عالم و غیر عالم. این عالم و غیر عالم مصنف هم. چرا؟ چون در حقیقت این حی دخالت ندارند، منوع نیستند، مصنفند، چون مقوم این حقیقت نیستند بلکه خارج از این حقیقتند. به تعبیر دیگه میذارن حقیقت تموم بشه بعدن عارض میشن، برخلاف وصول که باید بیاد تا حقیقت تموم بشه، نه اینکه بعد از تمام شدن حقیقت بیاد. فصول بعد از تمام شدن حقیقت نمیاد، عوارض بعد از تمام شدن حقیقت میاد، پس مصنفات بعد از تمام شدن حقیقت میاد، اما منبعات بعد از تمام شدن نمیاد. این مقدمه بحث. حال توجه کنید، میخوام نتیجه بگیریم از این مقدمه، میخوام استفاده کنید. دو تا قضیه رو مثال میزنیم، دقت کنید به مثال ها. وجود طلوع شمس مستلزم لوجود نهار، این قضیه همدی است، هیچ عدات شرطش نیست. طلوع شمس مستلزم لوجود نهار، این قضیه همدی است. قضیه دیگر، اذا کانت شمس طالع فالنهار موجود، این قضیه شرطی است. مفاد دو قضیه نگاه میکنید چیه؟ تفاوت ندارم با هم، هر دو یه مطلب رو دارن افاده میکنن، منتها یکی دقت کنید به تعبیر من، یکی به صورت حملی، دیگری به صورت شرطی. صورت، صورت ها فرق میکنه، ماده فرق نمیکنه، ماده ها فرق نمیکنن، صورت ها فرق میکنن. در ماده هر دو شما طول شمس رو دارید، وجود نهار هم دارید، در هر دو قضیه. پس ماده ها یکی هست، فرق در صورتی است که روی این ماده ها ریختید. یکی رو به صورت حمله در آوردید، یکی رو به صورت شرطی در آوردید. صورت ها فرق میکنند. پس این دو قضیه که گفتیم، ماده شون یکسان، صورتشون متفاوت. حالا اگر ما به ماده نظر کنیم، به صورت کار نداشته باشیم، اون حالت حمل که قضیه رو حملیه میکنه، یا حالت اتصال که قضیه رو شرطیه میکنه، خارج از قضیه به حساب میاد. چون ما به ماده کار داریم، حملیه و شرطیه مال صورته، مال ماده نیست. پس این حملی بودن، شرطی بودن، خارج از ماده است، چون مربوط به صورت، مربوط به ماده نیست. بنابراین نسبت به ماده عارض میشه، نسبت به ماده عارض میشه، یعنی حملی بودن مقوم ماده این قضیه نیست، شرطی بودن مقوم ماده اون قضیه نیست، ولی مقوم صورت هست. یعنی حملی بودن مقوم صورت این قضیه، شرطی بودن مقابل صورت اون قضیه است. صورت ها به این حملی بودن و شرطی بودن وابستند، اما ماده وابسته نیست. ماده رو به این صورت هم میتونی بیاری، به اون صورت هم میتونی بیاری، در هر دو حال هم حقیقت ماده تمامه. صورت ها هستند که از هم جدا میشند، یعنی حملی بودن مقدم صورت این قضیه است، شرطی بودن مقدم صورت اون قضیه است، اما مقدم ماده هیچ کدوم نیستند. ماده هم در ضمن این صورت میتونه بیاد، هم در ضمن اون صورت، و به هیچ کدوم از صورت‌ها به خصوص احتیاج نداره، با هر کدوم به هر کدوم اکتفا میکنه. ماده همین طلوع شمس وجود نهار است. ماده طلوع شمس نه دیگه، اون صورتیست که بر ماده آرز میشه، حملی بودن صورتیست که بر این ماده آرز میشه. ماده شما طلوع شمس با وجود نهاره، اینو میتونید در قالب حملیه بریزید، یعنی در صورت حملیه اظهارش کنید، میتونید در قالب شرطیه بریزید، یعنی به صورت شرطیه اظهارش کنید. اون شرطی بودن و حملی بودن صورتیست که بر این ماده میریزید. همیشه قضیتون دارای ماده و صورت هست، منفک نمیشن از هم، ماده رو دارین، صورت هم دارین، منطقه ماده همون طول... مثلا در این مثال ما طول شمس وجود نهاره، این رو یه وقت تو قالب، تو این قالب میریزید، یه وقت تو اون قالب میریزید، قالب ها میشن صورت. پس قضیه همیشه دارای ماده است و دارای صورت. منطقه اگه ماده شو ملاحظه کنید، به صورت خاص احتیاج نداره، با هر صورتی سازگاره، یعنی این ماده تمام است، چه در ضمن این صورت چه در ضمن اون صورت، به هیچ کدوم از صورت‌ها به طور خصوصی احتیاج نداره. ولی صورت تمام نمیشه مگر اینکه یا شکل حملیه بگیره یا شکل شرطیه بگیره. پس این حملی بودن شرطی بودن مقوم صورتن ولی عارض مادن، مقوم ماده نیستند. پس حقیقت ماده تمام میشود بدون این شرطی و حملی، اما حقیقت صورت تمام نمیشود مگر شرطیت یا حملیت بیاید. پس اگر دقت کنید میخوام نتیجه بگیرم، پس اگر به ماده قضیه توجه کنید، حملی بودن شرطی بودن میشه مصنف، چون میشه عارض دیگه، میشه بیرون از ماده. ماده رو داره تقسیم میکنه. چی ماده رو داره تقسیم میکنه؟ چیزی که خارج از ماده است. چیزی که خارج از ماده است و مقبل ماده نیست داره ماده رو تقسیم میکنه، و قرار شد چیزی که خارج از مقسم باشه مصنف مقسم باشه، یعنی مقسم رو به اصناف تقسیم کنه. و اما در نسبت صورت، اگر به صورت قضیه توجه کنید، حملی بودن و شرطی بودن میشه منوع، نمیشه مصنف. یعنی شما چیزی را که قوام صورت به اوست مقسم صورت قرار میدید، یعنی این صورت قضیه رو به وسیله دو تا مقوم به دو قسم تقسیم میکنید. مثل اینکه مثلا شما حیوان رو به توسط دو تا فصل به دو نوع تقسیم میکردید، اینجا این صورت رو به وسیله دو تا فصل که یکی حملیت یکی شرطیه متصل است، شما شرطیت اتصالی است، شما این صورت رو دارید به دو قسم تقسیم میکنید، به وسیله دو تا مقوم دارید تقسیم میکنید. پس حملی بودن، دقت کنید، حملی بودن شرطی بودن نسبت به ماده قضیه مصنفه، نسبت به صورت قضیه منوعه. مصنف در اینجا به ماده قضیه توجه داشته، گفته اصناف ترکیب خبری ستاست: حملیت، شرطیت اتصال، شرطیت انفصال. این ستا رو ستا رو مصنف قرار داده، چون به ماده توجه کرده، چون به ماده توجه کرده، این حملی بودن و شرطی بودن و شرطی متصل بودن و شرطی منفصل بودن رو مصنف این ماده قرار داده. گفته این ترکیب خبری، یعنی ماده ترکیب خبری، به سه صنف تقسیم می شود اگر به صورت توجه می شود. می گفت این صورت ترکیب خبری به سه نوع تقسیم می شود اگر به صورت توجه می شود. منوع، می گفت انواع ترکیب خبری ثلاثتون. حالا چون به ماده توجه کرده، گفته اصناف ترکیب خبری ثلاثتون. نه، اونم جز اصناف، اونم یه شاخه‌های بعدی هست. شرطیه متصله تقسیم میشه به اتفاقیه و لزومیه، اینا دیگه به جز حساب نمیاد، اینا جز اصناف، باز خود اصناف شرطیه متصله هست. بله، خب اینا باز دوباره تقسیم میشه به تقسیمات بعدی. فعلا میتونیم تقسیم اولی رو میگیم که ترکیب خبری به تقسیم اولی به سه قسم تقسیم میشه. دو مرتبه هر قسمش شما میخواد تقسیم کنید، یه حرف دیگه میشه، از بحث ما فعلا بیرون میشه. بله، اونجا میتونید مصنف درست کنید، اونجا میتونید منوع درست کنید. باز اگه به ماده توجه کنید، مصنف میشه، به صورت توجه کنید منوع میشه. خب حالا اگر مصنف، دقت کنید، مطلب تمام شد تقریبا تا اینجا. چون مصنف به ماده قضیه توجه داشته، یعنی به ماده ترکیب خبری توجه داشته، گفته اصناف ترکیب خبری ثلاثه. اگر به صورت توجه می داشت، می گفت انواع ترکیب خبری ثلاثتون، و توضیح دادم که یعنی چی هست. حالا اگر مصنف به صورت توجه داشت و تعبیر به اصناف می کرد، شما چطوری حرفش رو توجیه می کردید؟ احتمال داره مصنف در همین جام به صورت توجه داشته میشه. شما از کجا می گید به ماده توجه داره؟ بله، اگر به ماده توجه داشته می شد، تعبیر به اصناف درست. حالا اگه به صورت توجه داشت و تعبیر و اصناف هم کرد، اینجا چیکار میکنید؟ اینجا ایشون میفرماید ما در چنین حالتی اصناف رو به معنای اصطلاحی قرار نمیدیم، اصناف رو به معنی لغوی میگیریم. اصناف یعنی اقسام، اصناف دیگه معنی خودش نیست، به معنی اصطلاحی نیست، به معنی اقسامه. اقسام میتونه انواع باشه، یعنی اصنافی که در اینجا گفته به معنی اقسامه، که اقسام میتواند عبارت از انواع قرار داده شود، میتواند عبارت از اصناف قرار داده شود. یعنی معنای لغوی برای اصناف در این صورت اراده میکنیم. پس مطلب جمع کنم، مطلب این شد که اگر مصنف به ماده ترکیب خبری توجه دارد، اصنافی که در اینجا به کار برده اصناف به معنی اصطلاحی است و به جا هم به کار رفته، و اما اگر مرادش از ترکیب خبری صورت ترکیب خبری باشد، مرادش از اصنافی که در اینجا به کار برده اصناف به معنی لغوی است نه اصناف به معنی اصطلاحی، فعلا ایهالن تعبیر به اصناف درسته. علا ایهالن نیچه نظر مصنف به ماده ترکیب خبری باشه، که نظر مصنف به صورت ترکیب خبری باشه، علا ایهالن تعبیرش درسته. منتها در یک حالت اصناف به معنی اصطلاحی قرار داده میشه، در یه حالت دیگر به معنی لغوی. این خلاصه توضیحیست که خواجه در ذیل این کلام میاره و بیان میکنه که چرا مصنف اصناف گفت، یا بیان میکنه که اصناف در عبارت مصنف به چه معناست. اگر ماده رو نظر کنید به چه معناست، اگر صورت رو نظر کنید به چه معناست. و اینما قال و اصناف و ترکیب الخبری و لم یقل و انواعه، یعنی و انواع و ترکیب الخبری نگفت، اصناف و ترکیب الخبری گفت. چرا گفت اصناف و خبری اصناف و ترکیب؟ نظرن الی المواد، چون نظر به مواد داشت. اگر نظر به صورت می کرد انواع می گفت، حالا چون نظر به ماده کرده اصناف گفته. و ذالک، این که به نظر الالمواد اصناف گفته و باید هم اصناف بگوید، به این جهت است که لعنا ازا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار، که به صورت قضیه حملی است، به صورت قضیه حملی است. او قلنا اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجودن، که به صورت قضیه متصل است. ماده در هر دو یکیست، ماده در هر دو طلوع و شمس و وجود النهار است. در هر دو ببینید ماده مشترکه، طلوع و شمس و وجود النهار در هر دو آمده، منتها در یکی این طلوع و شمس و وجود النهار در قالب همدیگه ریخته شده، در یکی در قالب متصله ریخته شده، که قالبا فرق میکنن، نه اونایی که تو این قالب ریخته شده. ماده فرق نمی کنه، صورت فرق می کنه. انا اذا قلنا کذا و قلنا کذا لم یتغیر ماهیت الخبر فی قولنا، در این دو قولی که ما داریم ماهیت خبر فرق نمی کنه. ماهیت خبر یکیه، یعنی ماده یکیه، صورت فقط متفاوته. لم یتغیر عن خبریت هل متعینه، از خبر معین بودن بیرون نمیاد. یعنی چه شما به صورت حملیه بیاریدش چه به صورت شرطیه بیارید، از خبریت در نمیاد. بالاخره ترکیب خبریست، معینه هم ترکیب خبریست دیگه، ترکیب توصیفی نیست، ترکیب اضافی نیست، ترکیب انشایی نیست، فقط ترکیب خبریست. حالا که به اون صورت اول باشه چه به صورت دوم باشه، در حالی که وقت تغییرت ترکیب و بالحمل و الوز، با این که ترکیب به حمل و وز تغییر کرده، هم یعنی حملیه، وز یعنی شرطیه. چون توجه کنید در شرطیه ما مقدم رو وز میکنیم تا تغییر بهش بچسونیم، اصطلاحا به شرطیه وزیه هم میگن. چرا؟ چون مقدمش وز میشه. پس ترکیب فرق کرد بالحمل و الوز، یعنی یک بار ترکیب حمل شد صورت حملیه گرفت، یک بار ترکیب صورت وضعیه گرفت. صورت ها فرق کردن، نحوه ترکیب، صورت ترکیب، قالب ترکیب فرق کرد، قالب با قاف، قالب ترکیب فرق کرد. فرقش به چی بود؟ بالحمل و الوز، یکی هم شد یکی بعد شد، یعنی یکی به صورت حملیه آمد یکی به صورت بعدیه نشستیه آمد. از این جهت فرق کردن، ولی خبر در خبریتش همون تو که بود الان هم هست، فرقی نمی کنه. خبر در خبریتش تغییر نکرد، هر دو خبر هست، هر دو ترکیب خبری هست، فقط این دو ترکیب خبری به لحاظ صورت و قالب فرق کردن، یعنی نحوه ترکیبشون فرق کرد، وضع و حملشون فرق کرد، ولی اصل خبریت از بین نرفت. بعدان بیان میکنیم که چرا وضع میکنیم، چون مقدم رو وضع میکنیم بعدن تاجیر بهش بیچسبونیم، لذا بهش میگن وضعیه. قضیه شکل وضعیه میگن چون درش وضع المقدم هست، وضع این نهادن مقدم رو می نهیم بعد تاجیر رو باش مرتبط میکنیم، حالا یا ارتباط اتصالی بعد ارتباط اتصالی. وضعیه وضع یعنی وضع میکنیم، یا فرض، اما فرض به معنای اینو بعدن توضیح میدیم، بذارید بعدن بیان میکنیم. در آخر همین فرض، در آخر همین فرض توضیح میدیم. شرطیه متصله رو وضعیه هم میگیم، شرطیه متصله رو ها، منفصله رو نه، شرطیه متصله رو وضعیه میگیم. انشاءالله این بیان میشه که چرا وضعیه میگیم. دو تا احتمال در مورد شرطی، ما یک احتمال قبول داریم یکی دیگر قبول نداریم. من چون الان بحثش نیست اشاره نمی کنم، فقط اشاره به همون مسئله حق کردم که چون مقدم رو وضع می کنیم بعد تاجیر بهش می کنیم بهش می گیم وضعیه. یه قول دیگه هم هست که اون رو قبول نداریم که اون انشاءالله بعدا می گیم جد خودش هست می کنیم، این در آخر همین فرد انشاءالله. با این توضیحاتی که دادم معلوم شد که وقت تغییرت ترکیب و بالحمل و الوضع اینطوری معلوم میشه، در حالی که ترکیب به حملی بودن و شرطی بودن تغییر کرده، یعنی تغییر این دوتا مثالی که زدیم به این از به حملی بودن و شرطی بودن، یعنی به اینه که یکی حملی است و دیگری وضعی، یعنی شرطی. فاذن یعنی وقتی، حالا که معلوم شد که در هر دو بیان و در هر دو قول که ما داشتیم ماهیت خبر محفوظ است و تغییر نمی کند، ولی ترکیب بالحمل و الوضع تغییر می کند، یعنی صورت عوض می شود ماده عوض نمی شود، حالا فاذن هذه الامور، هذه الامور یعنی حملیت و وضعیت، یا بفرمایید نه اشتباه گفتم، حملیت و اتصال و انفصال، هذه الامور یعنی ستا. فاذن هذه الامور یعنی حملیت تعلیق به نحو اتصال، تعلیق به نحو انفصال، این ستا لا مدخل لها فی تحصیل ماهیات الاخبار المتعینه، در تحصیل ماهیات اخبار متعینه دخالت ندارند، در صورت دخالت دارند اما در ماهیت خبر دخالت ندارند، بیرون از ماهیتند، عارضند نه فصل. اگه دخالت داشتن فصل بودن، چون دخالت ندارن بیرونن میشن آره. پس این ستا یعنی حمل و اتصال و انفصال نسبت به ماده خبر عارضن نه مقوم، و اگر عارضن ماهیت خبر رو تصنیف میکنن نه تنویع کنن، اگر مقوم بودن ماهیت خبر رو تنویع میکردن، یعنی نوع نوع میساختن، حالا تصنیف میکنن یعنی سنسف میزادن، به بیانی که در مقدمه عرض کردن. فلیست به فصول لها، یعنی فلیست این امور سگانه که حمل و اتصال و انفصالن، لیست به فصول لها یعنی لماهیت الاخبار، برای ماهیت اخبار فصل نیستند، بل هی عوارض، عوارضند که تلحقها، یعنی تلحقو ماهیت را به حسب ما یقتضیه احوال و حل خارجه، به حسب آن چه که اون چیز را احوال خارجی این ماهیت اقتضا می کند، یعنی خود ماهیت خبر اقتضا ندارد، نه حملیت و نه اتصال و نه انفصال، و حالات خارجی این ماهیت که اون صورتی است که بهش داده می شود اون اقتضا می کند حملیت را، یا اتصال رو یا انفصال رو. خود ماهیت خبر اقتضای اینها رو نداره. ماهیت خبر با هر کدوم از اینها سازگاره، هیچ کدوم رو به طور خصوصی اقتضا نمی کنه. احوال خارجی برای این خبر هست که در فلان حالت حملیت رو میخواد، در فلان حالت اتصال و در فلان حالت سوم انفصال رو. اون حالات خارجی اقتضا می کنن این یکی از این امور ثلاثه رو. خود ماهیت خبر اقتضا نمی کنه هیچ کدوم رو. پس اینها هیچ کدوم مقدم ماهیت خبر نیستن، بلکه هر سهشون خارج از ماهیت خبر هست. اگر خارجن مصنفه، نسبت به ماهیت خبر مصنفه نه ملوه. بل هیه یعنی این امور ثلاثه که حمل و اتصال و انفصال است، این امور ثلاثه عوارض هست که تلحقها، یعنی تلحق و ماهیت خبر را به حسب آن چیزی که اقتضا می کند آن چیز را، احوال خارجی این ماهیت بعد از تحصیل خبریت این ماهیت، یعنی بعد از اینکه خبریت این ماهیت حاصل شد، بعدن احوال عارضه‌ای برایش پیدا می شود که اون احوال عارضه حملیت است و اتصال و انفصال، یا احوالی که اقتضا می کند حملیت و اتصال و انفصال را. سی و سیرها، این سی و سیرها مهمه، این نتیجه گیری همینجاست. سی و سیرها اصنافن، یعنی سی و سیر این ما یک تضیح احوال و حل خارجه، یو سیر این ماهیات اخبار را اصنافن. همین ما یک تضیح احوال و حل خارجه که سه تاست، یکی حملیت، یکی اتصال، یکی انفصال. این ما یسیر و ماهیت، این یسیر و ماهیت خبر رو، ماهیات اخبار رو اصنافن، یعنی به چند سنف تقسیمشون میکنه. یک سنف میشه حملی، یکی اتصالی، یکی انفصالی، ولی اصناف میشوند، انواعی میشوند. و اذا نظر نائل از صور، در اون عبارت داشتیم ولم یقل قال قائل نما قال و اصناف و ترکیب الخبری ولم یقل و انواهو نظرن الال مباد، نظرن الال مباد تا اینجا توضیح داد. حالا و اذا نظر نا الال صبر، اما اگر نظر به صبر بکنی، خب یکی صورتش حملیه است، یکی صورتش شرطیه است. حملی بودن و شرطی بودن مقبل صورته، عارض صورت نیست. قبل از این که حملی بودن یا شرطی بودن بیاد، اصلا صورت تکون پیدا نمی کنه. تکون صورت این قضیه وابسته به حملی بودن یا اتصالی بودن یا انفصالی بودنه. پس این امور ثلاثه نسبت به صورت مقدمن و دخیلن، نه اینکه بعد از تحقق صورت بر صورت عارض شدن. و اذا نظرنا الى صور، یعنی به صور این ماهیات خبری، نه به موادشون، فلا شد که در این که حملی و شرطی دو نوعن تحت جامعه خبر، تحت جنس خبر، نه دو سنفن تحت نوع خبر، بلکه دو نوعن تحت جنس خبر. همچنین متصل و منفصل دو نوعن تحت شرطی، یعنی تحت جنس شرطی. کذل متصل و بالمنفصل تحت شرطی، یعنی نوعان تحت شرطی. این هم دو تا نوعن که تحت شرطی مندرجن. پس حملی یک نوع، اتصالی و انفصالی هم دو نوع دیگر هست. از این ستا می شوند سه نوع، نه سه سنف. اون وقت مصنف نمیتونه تعبیر کنه به اصنا، با تعبیر کنه به انواع. ولی هینئذ و هینئذ، یعنی در این هنگامی که نظر ما به صورت باشد، نه نظر ما به ماده باشد. توجه کردیم در این حالت با تعبیر به انواع کنیم، نمیتوانیم تعبیر به اصناف کنیم. ولی اگر تعبیر به اصناف کردیم، مرادمون از اصناف، اصناف لغوی است نه اصناف اصطلاحی. و هینئذ، یعنی در این هنگامی که ما نظرمون به صور است، یندقی ان یهمل اصنافی که در عبارت مصنف آمده، فی قولهی یا در قول مصنف آمده یهمل علی وضع لغوی دون الاصطلاحی، یعنی بر اون وضعی که وضع لغت بحث کرده، نه بر وضع اصطلاحی که منطقیین بحث کردن. باید اصناف رو هم کنیم بر وضع لغوی، یعنی بر معنای لغوی، نه بر وضع اصطلاحی، یعنی بر معنای اصطلاحی. وقت اصناف میشه ولی اقسام، اقسام هم عامه، شامل انواع هم میشه. وقت اصناف به معنای انواع قرار داده میشه، چون معنی اقسام دیگه، معنی اقسام، اقسام هم میتواند شامل اصناف، شامل انواع بشود. وقت ما اصناف میگیم، اقسام اراده میکنیم، بعد اقسام رو انواع اراده میکنیم، اشکالی دیگه پیش نمیاد. یعنی میگیم اصناف اقسام اراده میکنیم، دوباره اقسام که گفتیم اگه بخوام بریم تو معنی اصطلاحی انواع اراده میکنیم. اگر خواستیم از اقسام، چه اقسام هم شامل اصناف اصطلاحی میشه هم شامل انواع اصطلاحی میشه، ما اون وقت اقسام لغوی میگیم، انواع اصطلاحی اراده میکنیم. انواع هم به معنی لغوی میاد، انواع به معنی لغوی، با اصناف به معنی لغوی، با اقسام به معنی لغوی هستشون یکیه. تو معنی اصطلاحی ما فرق میکنند، تو معنی اصطلاحی اصناف و انواع فرق میکنند، تو معنی لغوی اصناف و اقسام و انواع همه یکیه. خب یه چند خط دیگه هم بخونیم. بله مصنف گفتش که اصناف ترکیب خبری ستاست. حالا این ستا رو میخواد بشماره. البته خواجه این ستا رو شما توضیح داد، اشاره هم شد، همه چیز گفته شد، اما مثلا که توضیح نداده بود، میخواد شروع کنه بشماردن. میگه اول و حل حملی و ثانی و ثالث یا سمون هر شرطی. قسم اول حملیست، قسم دوم و سوم شرطی. و وقت باز شرطی رو تقسیم کنه به دو قسم، یکی اتصالی یکی انفصال. برای حملی تعریف میاره، بعدم مثال میاره، بعدم تقسیمش میکنه به ایجابی و سلبی. این تمام حرفیش که در حرفیش که در حملی میزنه. پس ابتدا حملی رو معنا میکنه، بعد مثال میزنه، بعدم تقسیمش میکنه به ایجابی و سلبی. این تمام بحثی که در حملی داریم. بعدم خواجه توضیح میده که حملی ایجابی در واقع حملی است، سلبی حملی در واقع حملی نیست، سلب الحمله نه حمل، ولی به مشابهتی که با موجبه دارد اسمش سالبر هم حملی گذاشتیم. این چیزی که خواجه بعدم اضافه میکنه. پس چهار تا مطلب الان ما داریم، یکی معنا کردن قضیه حملیه، یکی مثال آوردن، یکی تقسیم کردنش به ایجابی و سلبی، یکی هم این که چرا سلبی رو حملی میگیم با اینکه سلب الحمله حمل نیست بلکه سلب الحمله، که این چهارمی رو خواجه بیان میکنه، ابن سینا بیان نمیکنه. اما معنای حملی، قضیه حملی یعنی چی؟ هر قضیه ای که در اون قضیه معنایی بر معنایی هم شود. دقت کنید، بسیار عبارت جالبیه. در هر قضیه که معنایی بر معنایی هم شود. این تعبیر به معنا خیلی حساب شده است، یعنی در قضیه شما لفظی بر لفظی هم نمی کنید، مصداق خارجی رو بر مصداق خارجی هم نمی کنید، معنا رو بر معنا هم میکنید، یعنی متصور از اون خارجی رو بر متصور از خارجی هم میکنید. قضیه تو ذهن انجام میشه، قضیه مال بیرون نیست، حکایت از بیرون میکنه، ولی خودش یه امر ذهنیه. پس در قضیه که امری ذهنی، معنایی که امری ذهنی بر معنای دیگر که اونم ذهنیست هم میشود، یعنی محمول و موضوع شما هر دو معنا هستن، ولو حاکی از خارجند، ولی توی قضیه شما معنا هستند. وقتی میگید الانسان و کاتبون، معنای کاتب رو بر معنای انسان هم میکنه، یعنی متصور من الکاتب رو بر متصور من الانسان هم میکنه. قضیه میشه قضیه ذهنیه، این اصلا قضیه موطن ذهنه، محکیش خارجه، یعنی موطنش و وطنش ذهنه. این تعریف قضیه هم دیگه است که اصلا تعریف بسیار تعریف جالبیه. مصداق بله؟ مصداق محکیه، مصداق تو قضیه نیست، قضیه فقط اون مفهومه، مفهوم بر مفهوم هم میشه. من حکایت از مصداق میکنم. لفظ بر لفظ هم میشه، میدونید منش چیه؟ ببینید همین این تیکه رو من قبلا میخواستم بگم، حالا شما سوال کردید منصرف شدم از گفتنش، ولی حالا سوال کردید عرض میکنم. اونجایی که گفتیم قضیه بر قضیه هم نمیشه، چرا گفتیم هم نمیشه؟ الان شما سوال میکنید چرا لفظ بر لفظ هم نمیشه؟ قبلا گفتیم قضیه بر قضیه هم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون دقت کنید در حمل همیشه کلمه است میاد، انسان کاتب است. آیا میتوانید بگوید طلوع و شمس وجود و نهار است؟ نمیتونید بگید، پس قضیه بر قضیه هم نمیشه. آیا میتونید بگید لفظ انسان لفظ کاتب است؟ نمیتونید بگید، پس لفظ بر لفظ هم نمیشه. اونجایی که کلمه است نمیتونید بذارید هم غلطه. در معنا میتونید کلمه است رو بذارید. معنای انسان معنای کاتب هست. معنا یعنی؟ یعنی اونی که ما از انسان میفهمیم، البته به لحاظ از این کنم به لحاظ مصداق ها، نه به لحاظ مفهوم.
معنا به لحاظ مصداق اونها میتونید برای خارج، اون به لفظ و اونها میتونید برای
لفظ و عنوان میگیره بر معنا. خب پس لفظ و لفظ هم نکردی، باز معنا بر معنا هم کرد، اشکال نداره، اونم درسته. اگر شما بخواد لفظ و بر لفظ هم کنید، معناش اینه که این لفظ این لفظ است، اون غلطه، این لفظ اون لفظ نیست. مفهوم هم ما بر مفهوم هم نمی کنیم، نمیگیم مفهوم انسان مفهوم کاتبه، این هم غلطه. میگیم معنا یعنی مقصود من الانسان، مقصود من الکاتب است. یعنی اونی که شما انسان رو برای صدق میدید، همونیست که کاتب رو میشونید برای صدق میدید. این درست، معنا بر معنا هم میشه به این بیانه، نه معنا بر معنا هم میشه مفهومی رو بر مفهومی هم میکنید، مفهوم هم بر مفهوم هم نمیشه، چون مفهوم ها از هم جدا هستن، نمیشه گفت این مفهوم اون مفهوم هست. اصلا اون اشکال نداره. اگر اون ببینید ما دنبالش بریم، یعنی باید وقتی میگیم لفظ و لفظ هم میشه توضیح بدیم، تفسیر کنیم که منظور اون چیه. ولی وقتی میگیم معنا بر معنا هم میشه که توضیح نمیخواد، خود طرف میفهمه چیه. اونی که شما میفرمایید یه توضیح هم باید کنارش بذاریم تا درست بشه. ولی لفظ بر لفظ هم میشه غلطه، مگر با همون توضیح که این لفظ چون عنوان اون معناست، پس وقتی لفظ رو بر لفظ هم کردم کنده اون معنا رو بر معنا هم کردم، بعد این اضافه رو شما بیارید. خب چه لزومی داره این بدید لفظ بر لفظ هم میشه، بعد احتیاج به این اضافه پیدا بشه این اضافه رو زش بکنید؟ از اول بگید معنا بر معنا هم میشه، راحتش کنید. از می کنم حرف شما با این توجیه درست میشه، ولی ما احتیاج نداریم این توجیه بکنیم، یک راه طولانی بریم برای اینکه مطلبی رو افاده کنیم. خب با همون راه کوتاه مطلب افاده میشه، میگیم معنا بر معنا هم میشه. دیگه لازم نیست این لفظ بر لفظ هم میشه بعدم عبارت بیان کنیم که مراد این چی بوده. عنوان مشیره، عنوان برای عنوان هم بشه اشکال نداره. یعنی بگید ما یستق، این تعبیر دقت کنید، ما یستق علیه الانسان یستق علیه الکاتب، این درسته. معنا یعنی ما یستق، معنا یعنی مقصود. ما یستق علیه الانسان یستق علیه الکاتب، یا ما یستق علیه الکاتب یستق علیه الانسان. اما لفظ کاتب یست انسان است، مفهوم کاتب مفهوم انسان است، نه غلطه نه درست نیست. این تعبیریشون تعبیر درستیه، معنایی بر معنایی هم میشود، نه مفهومی بر مفهومی که گفته شود این آن است، نه لفظی هم. خلاصه توجه کنید در قضیه هم یه لفظ است میاد، شما باید معنی است رو ببینید، اگر نبینید قضیتون غلطه. جمله بر جمله بخواد هم بشه معنی است نمیاد، لفظ بر لفظ بخواد هم بشه معنی است نمیاد، پس قضیه حملیه به این صورت تشکیل نمیشه که موضوعتون جمله باشه محمولتون جمله یا موضوعتون لفظ باشه محمولتون لفظ. این مطلب اول بود که ابن سینا گفت. مطلب دوم مثالی که من از رو میخونم. مطلب سومش هم تقسیم حملیه است به سالبه و موجبه که اونم بحثی نداره، اونم از رو میخونم تا به مطلب چهارمی که خاطر گفته برسیم. اولها یعنی اول این اصناف، یعنی صنف اول، الذی یسمى الحملی، اون ترکیبی است که حملی نامیده می شود. الذی یعنی ترکیبی است که حملی نامیده می شود، ترکیب خبری است که حملی نامیده می شود. خب حملی کیه؟ و هو الذی یحکم فیه بان معنا محمول علی معنا، در موجبه اولیس به محمول علی دستان. قضیه حملی قضیه است که یحکم و در اون قضیه به این که معنایی هم می شود در معنایی، یا لیس به محمول بر معنا، یعنی معنایی لیس به محمول بر معنای دیگر. مثالش در موجبه، در موجبه قول معال انسان حیوانونه، در ساله بر انسان لیس به حیوانونه. روشن اینا دیگه پیش و توضیح نداره. فل انسان در این مثال، ما یجری مجرای انسان در مثال های دیگر، اما فی اشکال حاضر مثال، در اشکال حاضر مثال، یه در مثالایی که به این شکل باشند صورت حملی داشته باشند نه صورت دیگر داشته باشند، انسان و ما یجری مجرای انسان در اشکال این مثال هو المسمى بالموضوع، انسان رو موضوع می نامیم، یعنی اونی که قرارش می دهیم تا چیزی رو براش هم کنیم، اونی که وضع می شود موضوع است، اونی که هم می شود محمول است. و ما هوا مثل حیوان هاونا، اونی که مثل حیوان است در این مثال ما یا در مثال های دیگه ممکنه چیزای دیگه باشه، فهو المسمى بالمحمول. و لیسا، لیسا این لفظ نیست، لیسا معناش نکنید، لیسا این لفظ نیست، لفظ لیسا در قول ما الانسان لیسا به حیوانه حرف سلمه، حرف سلمه است. در موجبه ما برای ایجاب یه حرفی نداریم، میتونیم هوبره بیاریم بگیم بر انسان هوبر حیوان، ولی لزومی نداریم. پس در موجبه چون چیزی نداشتیم تبیین نشده، اما در سالبه یک کلمه اضافه داشتیم لیسه بود، اون به داره تبیین میکنه. بله، خب پس اونی که مثل انسان است در این مثال یا مثل انسان است در مثالهای دیگر، اما در اشکال اینجور صورت هایی در قضایای حملی موضوع نامیده میشه، اون که مثل حیوان است محمول نامیده میشه، لیسان که حرف سر. این مطلب من از خارج نگفتم، ولی اینم احتیاج خارج نداشت که قضیه حملی را اگر تحلیل کنید به دو جزء میرسید، در موجبه به سه جزء میرسید، در سالبه دو جزء موجبه، یکی موضوع یکی محموله، سه جزء سالبه، یکی موضوع یکی محموله، یکی حرف سر. این یه احتیاج خارج گفتم نداشت، خیلی مطلبی نبود. البته من گفتم دیگه، حالا دوباره خارج الان گفتم، منتها خارج بعد از خوندن متن بود، خارج بعد از خوندن متن. بله، بله، حرفی در فارسی میگیم حرف ایجاب است، در فارسی میگیم حرف ایجاب است، در حاشیه ملبدل خوندید، در لوری میگیم، در لوری میگیم علامت ایجاب کسره آخره. بله، در بعضی زبان‌های دیگه چیز دیگه است. در عربی هم میتونیم بگیم اون کلمه‌ای که ایجاب رو میفهمون از هو است یا کان است، ولی هو و کان رو غالبا نمیگیم، در تقدیر میگیریم. خب مطلب بعدی که چرا ما سالبه رو حملیه میگیم، با اینکه در سالبه سلب الحمل داریم نه حمل، در موجبه خب عیبی نداره که اسمش حملیه بذاریم چون حمل حاصله، اما در سالبه حمل حاصل نیست، هم داره نفی میشه. چگونه اسم این قضیه رو میذارید حملیه با اینکه نفی الحمل کردید؟ جواب اینه که سالبه با موجبه رابطه عدم و ملکه دارن، یعنی سالبه در جایی صدق می کند که موجب صدق کند و نفی شود، همه جا در عدم و ملکه اینطوره. در عدم و ملکه شما میگید که عدم در جایی صدق میکند که ملکه بتواند صدق کند ولی صدق نکند، بتواند صدق کند ولی فعلا صدق نکند، اون وقت جای صدق عدم هست. در جایی هم که موجبه میتواند بیاید ولی نمی آید، سالره می آید. پس بین سالره و موجبه رابطه عدم و ملکه هست، رابطه عدم و ملکه است، نه رابطه تناقض. یعنی جایی که موجب توانایی آمدن دارد اگر موجب نیامد سرد میاد، جایی که قابلیت ایجاب هست اگر ایجاب نبود سرد میاد. خب اگر بین سالبه و موجب رابطه عدم و ملکه است، نمیخوام بگم بین سلب و ایجاب، بین سلب و ایجاب که رابطه عدم و ملکه نیست، رابطه تناقضه. بین سالبه و موجبه رابطه عدم و ملکه است. اگر بین این دو تا رابطه عدم و ملکه است، حکم ملکه رو میتوان به عدم داد، نه همه احکام رو. همه احکام ملکه به عدم داده نمیشه، خیلی از احکام ملکه اختصاص به خود ملکه داره. مثلا فرض کنید که علم با جهل، علم میشه ملکه، جهل میشه عدم ملکه. یکی از احکام علم مکمل بودنه، آیا این حکم میشه به جهلم ده؟ جهل که مکمل نیست که، جهل نقصه. پس هر حکمی که به ملکه میدیم نمیتونیم به عدم ملکه بدیم، ولی بعض احکامی رو که به ملکه داریم میتونیم به عدم بدیم. از جمله همین اسم گذاری، همین تسمیه، یکی از احکام نامه، نام گذاریه. اسم این رو گذاشتی همدیگه، اسم اون عدم رو هم به مشابه، به خاطر مشابهتی که با ایجاب داره بذار همدیگه. پس بعض احکام همدیگه رو، بعض احکام ملکه رو میشه به عدم داد. نه احکام عرضی مکمل بودن و احکام عرضی، نه این تقسیم نکنید. پس بعض احکام عدم رو، بعض احکام ملکه رو به عدم میشه داد. از جمله اون احکامی که برای ملکه هست و به عدم میشه داد، نامگذاریست. نامگذاریست، نامه، نامه ملکه رو میتوان به عدم داد. این حرفی که الان من میزنم به طور مطلق غلطه. هر نام ملکه رو نمیشه به عدم داد. شما ملکه رو اسمش علم میذارید، بر جهل میشه اسم علم گذاشت؟ نه. پس گاهی نام، دقت کن چی عرض میکنم، گاهی نام ملکه رو به عدم میشه داد. پس دو تا مطلب گفتم، یکی بعض احکام ملکه رو به عدم میشه داد، یکی همون احکامی که میتوانید به عدم بدید گاهی میتوانید بدهید، نه همیشه. پس بعض احکام رو اون هم گاهی میتوان به عدم داد. لذا عبارت خاجه توجه کنید، قد تلحق بالملکات فی بعض احکام ها، هم قد آورده هم بعض آورده، هم گفته در بعض احکام میتوان حکم ملکه رو به عدم داد، هم گفته اون جایی هم که حکم ملکه رو به عدم میدید گاهی میتوانید بدهید، نه همیشه. من بیان کردم که همه احکام ملکه رو نمیشه به عدم داد. مثلا مکمل بودن یکی از احکام علم، نمیشه به عدم داد. نه از احکام رو میشه داد، یعنی مثلا مثل حکم تسمیه رو، همین حکم هم که میشه داد همیشه نمیشه داد، گاهی میشه داد، همیشه نمیشه داد. یعنی شما علمو که این ملکه رو که اسمش علمه نمیتونید اسمو برای عدم بذارید، ولی اسم حمدیه رو که برای ملکه هست میتونید بعداً هم که سال و بست بدید. پس گاهی عدم بعض احکام ملکه رو میگیره، گاهی بعض، دقت کنید، هم گاهی میگه هم بعض میگه، گاهی بعض احکام ملکه رو عدم میگیره. این دقیق بود این مطلبی که از جدم رو که ایشون هم قد میگه هم بعض میگه و به یکی اکتفا نمی کنه. علت اینه که نباید اکتفا کنه، همونطور که از جدم دو تا مطلبه. ما یعدم الحمل فیه عن سالبه، اونی که حمل درش معدوم می شود، ما یعنی قضیهی که یا مرکبی که یا ترکیب خبری که، یا آدم الحمد و فیه اون ترکیب خبری که حمل درش معدوم میشه یعنی سالبه. دقت کنید، ما یا آدم الحمد و فیه یعنی ترکیب خبری که حمل درش نفی بشه معدوم بشه. خب در متصلن حمل معدوم میشه، در منفصلن حمل معدوم میشه، ولی مراد متصل و منفصله نیست، مراد سالبه است. لذا پسترش میگه یعنی سالبه، یعنی سالبه رو حساب آمده و الا تکرار می شود، احتیاج نبود گفته بشه. چون ما یعدم الحمل فیه، ما یعدم الحمل فیه دو تا مصداق داره، یک مصداقش سالبه است، یک مصداقش اونجاست که اصلا حمل نباشه، اتصال و انفصال باشه، اونم یعدم الحمل فیه. چون ممکن بود اشتباه بشه شنونده یا خواننده از ما یعدم الحمل فیه اتصال و انفصال بفهمه، خواجه زود تفسیر کرد عن سالبه مرادم از ما یعدم الحمل فیه سالبه است، نه متصل و منفصل. موجبه نه سالبه، متصله، در متصله موجبه و منفصله موجبه هم معدومه، هم نداریم اتصال و انفصال داریم. پس ما یعدم الحمل فیه دو تا مصداق داره، یکی متصله و منفصله، یکی هم سالبه. باشه، بالاخره هم معدومه، هم معدومه، قابلیت نداره، چون شرطی هست قابلیت نداره، یعنی هم معدوم میشه. خب این قابلیت نیست و اینها مال حرفای بعده ها، هنوز خواجه عدم رابطه عدم ملکه رو بیان نشرده. ما یعدم الحمل فیه معنیش چیه؟ یعنی مصداقش چیه؟ در متصله یعدم الحمل و منفصله در سالبه هم یعدم الحمل، در هر دو یعدم الحمل، اصل یعدم الحمل در هر دو ساطقه. پس این ما یعدم الحمل عامه، چون عامه و مسنده و خواجه هم امور رو اراده نکرده بلکه یک مصداق خاص رو اراده کرده، تفسیر میکنه که بفهمونه مراد من این مصداق خاصه عن سالبه. ما یعدم الفیه عن سالبه، ما یعدم الحمل فیه عن سالبه، یا سما ایزن، ایزن یعنی کل موجبه، یا سما حملی، هم همونطور که موجبه حملی نامیده میشه، اینم حملی نامیده میشه. چرا حملی مینامیدش با اینکه سلب الحمل است نه وجود الحمل؟ پس چرا حملی مینامیم؟ لأن الاعدام یعنی اعدام ملکات قد تلحق بالملکات فی بعض احکام ملکات، گاهی در بعض احکام ملکات ملحق به ملکات میشه، یعنی نه همه احکام ملکات به اعدام داده شود بلکه بعضیش داده میشود، اون بعدم که داده میشود همیشه داده نمیشود بلکه قد تلحق و گاهی ملحق میشود. به سالبه بگیم حملی تسامحن، شما در صورتی که بتونید کارتون رو توجیه کنید، اولا از این نیستش که کارتون رو به تساهل و تسامح نسبت بدید. شما، ما داریم الان توجیه میکنیم که موجبه که سالبه رو حملیه گفتن به خاطر این عنایت. شما میفرمایید به مسامحه، مسامحه یعنی عنایت نیست، یعنی سرلنگاری کردین چشامون رو بستیم یه حرفی زدیم به امید خدا، این میشه مسامحه. شما میخواد کار ما رو حمله بر مصانعه کنید، ما کارمون رو حمله بر با برای کارمون توجیه میاریم. خب این توجیهی که ما برای کارمون میاریم بهتر از اینه که کارمون نسبت به مصانعه بدیم. تا وقتی راه برای توجیه بازه، جایی برای تسامح نیست. شما میفرمایید ما میگیم که سالبه رو حمله گفتیم به این توجیه، به این عنایت. شما میفرمایید مسامحتن، خب مسامحتن که این کارو گفتیم یعنی مثل اینکه راهی برامون نبود، توجیهی برامون نبود، به مسامحه اینو گفتیم. عرض میکنم تا وقتی راه برای توجیه باز باشه نوبت به مسامحه نمیرسه. پس ما تسمیه سالبه رو به حملیه تسامحی نمیدونیم، بلکه به خاطر این توجیهی که عرض کردیم میدونیم. خب تا اینجا بیان کردیم قسم اول و صنف اول از ترکیب خبری رو که حملی بود و آنچه که لازم بود در مورد حملی بیان بشود بیان کردیم. قسم دوم و سوم ترکیب خبری شرطی است یا شرطی اتصالی یا شرطی انفصالی، که انشاءالله در جلسه بعد بیان